بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. جلسه قبل سخنی را از مرحوم محقق نائینی نقل کردیم در رابطه با دوران امر بین محظورین. فرمودن وقتی که واجب و حرام هر دوی اونها توسلی باشد، هر دوی اونها توسلی باشد و شما علم اجمالی دارید به احد الالزامین، یا وجوب است و یا حرمت است. اینجا مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه فرمودن علم اجمالی کارایی ندارد، ضمناً هیچ اصلی از اصول در اینجا جاری نمیشه. چرا چنین مطلبی رو فرمودن؟ چرا علم اجمالی کارایی ندارد؟ زیرا برای ما موافقت قطعی ممکن نیست، نمیتونیم هم فاعل باشیم هم تارک باشیم. مخالفت قطعی هم برامون ممکن نیست، چون ما عملا یا فاعلیم یا تارک. بنابراین موافقت احتمالیه برای ما ممکن است، چنان که مخالفت احتمالیه هم برای ما ممکنه. اینم در همین حد، بیشتر نیست. حالا که اینجوریه، شما میتوان بعضی اینجوری گفتن، مثل مرحوم صاحب کفایه فرموده حرمت رو بر وجوب مقدم بداری، وجوب رو بر حرمت مقدم بداری، ترجیح بلا مرجع است، پس بگو تخییر، یعنی اصالت و تخییر. بعضی گفتن جانب حرمت را مقدم بدار، بعضی گفتن حکم به اباحه ظاهریه کن و امثال اینها. مرحوم میرزای نائینی می‌فرماید ببینید، شما قبل از این که شک کنید که وجوب است یا حرمت، قبل از این که شک و همه ی حرفا پیدا بکنید، شما به طور طبیعی و به طور تکوینی قهری یا فاعلید یا تارک، یا فاعلید یا تارک. این علم اجمالی هیچ چیز جدیدی برای شما نمیاره. تخییر شرعی بگو یا تخییر عقلی بگو، تخییر اصالت و تخییر مطلب جدیدی برای شما میاره؟ اصالت و تخییرم میگه که یا فاعل یا تارک، این که طبیعی من هستم. اصالت الاباحه ظاهریم نمیتونی جاری کنی، چون علم اجمالی داری یا به وجوب یا به حرمت. پس بنابراین براءت و همه اینها در رتبه متأخر هستند، اصلا این اصول در اینجا جاری نمیشه. پس اذا دار الامر بین المحظورین و کان الواجب و الحرام توسلیین، کانا توسلیین، در اینجا اصلا تخییر طبیعی و عقلی هست، اصلا تخییر به عنوان اصالت و تخییر نداری. چرا؟ چون اینجا اصالت و تأخیر الی غیر ذلک تکلیف جدید و کار جدیدی برای ما ایجاد نمیکنه. بعد صاحب کفایه هم فرمودن و اما انکانا تعبدیین، اگر واجب و حرام هر دو تعبدی باشد یا حداقل یکیش تعبدی باشد، حالا یکی تعبدی باشد مشخصا فعلش تعبدیه یا ترکش یا احد و همای لا به عینه تعبدی باشه، در اینجا مخالفت قطعی ممکنه. چرا ممکنه؟ چون درسته شما عملا یا فاعل هستید یا تارک، ولی تعبدی قصد قربت لازم دارد، حرامش هم قصد قربت میخواد، واجبش هم قصد قربت میخواد، اگر هر دو تعبدی باشد. و اگر احد و هما تعبدی باشه بازم قصد قربت لازم دارد. شما تا قصد قربت نکردی مخالفت قطعیه میشه. درسته شما عملا یا فاعلین یا تارک، ولی اگه قصد قربت نه بر فعل کردی نه بر ترک، یقین داری مخالفت قطعیه صورت گرفته. در اینجا علم اجمالی اثر دارد، علم اجمالی اثر دارد، به این معنا که اگر بی اعتنائی کنی به علم اجمالی، درسته شما یا فاعلی یا تارک، اما اگر خواسته باشی توجه کنی به علم اجمالی، معناش اینه که یا واجب تعبدی داری یا حرام تعبدی داری، باید در ترک و فعلش قصد قربت کنی. اگر قصد قربت نکردی مخالفت قطعیه پیش میاد. پس بنابراین علم اجمالی اینقدر تأثیر برای شما دارد که بر فعل و ترک باید قصد قربت بکنی و الا مخالفت قطعیه پیش میاد. وقتی کار به اینجا رسید اصالت الاشتغاله، یعنی اینجا حتی اصالت و تخییرم نمیگیم، اینجا اصالت الاشتغال است به این معنا که باید قصد قربت بکنیم، چه بر فعل چه بر ترک. یا بفرمایی تخییر شرعی دعوا نداریم، بگین یا حرام تعبدی داریم یا واجب تعبدی، نمیدونیم، میخوام یا فعل را انتخاب کنیم یا ترک را انتخاب کنیم به تخییر شرعی، زیرا هر دو ملاکشو دارد. اگر اینجور بود باید قصد قربت بکنیم، یکی رو انتخاب میکنیم اگر هیچ ترجیحی نباشد، یکی رو انتخاب میکنیم، حالا یا فعل و یا ترک را، و قصد قربت هم میکنیم. اینجا علم اجمالی تأثیر گذار است. چرا؟ چون علم اجمالی در اینجا قابلیت دارد برای مخالفت قطعیه. جایی که برای مخالفت قطعیه جایی ندارد، علم اجمالی هیچ کارآمدی ندارد، ولذا تخییر طبیعی است و اصول همه میره دنبال کارش. این در صورتی که احدهما یا کلاهما تعبدی باشد. از این موضوع رد میشیم. نه اصلا ملا، چون قصد قربت شما میتونید قصد قربت نکنید، تا قصد قربت نکردید یقینا برخلاف علم اجمالی عمل کردید. چرا؟ چون علم اجمالی دارید یا به حرمت تعبدی یا به وجوب تعبدی، در هر دو فعل و ترک باید قصد، هر کدوم انتخاب کنی باید قصد قربت میکردید. نه، اگر یکی باشه، یکی وقت هست که یک فرد معین میدانید که اگر واجب باشد فعلش تعبدیست، حرامش هیچ، یا میدانید حرامش ترکش تعبدیه، واجبش هم چینه، اونجایی که وقتی او رو میخواد انتخاب کنی باید قصد تقرب بکنی. یک بحث دیگر باقی مونده و اون بحث این است، بعضی جاهای دیگه هم وجود دارد که مخالفت قطعیه ممکنه ولو واجب توسلی باشه. کجا؟ جایی که واجب دفعتن انجام نمیگیرد، دفعات انجام میگیرد. مثلا به قول نمیدونم مرحوم آقای بجنوردی بود فکر کنم مثالی زده بود، حالا این مثالا بعدن معلوم شد که برای این که درس خیلی گه یک نواخت نباشد مثالا چیز بدی نیست. مثالی مرحوم بجنوردی زده که شما فرض کنید ایالین دارید، میدانید نذر کردید یا قسم خوردید، نمیدونید قسم خوردید بر ترک وطی فلانی فی کل جمعتن، یا قسم خوردی بر وطیش و نذر کردی وطی او را کل جمعتن. کل جمعتن اینجوری نذر کردی. حالا در اینجا یک وقت هست که فقط یک شب جمعه اینجوری اتفاق افتاده، نمیدونی این شب جمعه نذر کرده بودی وطیش را یا ترک وطیش را، یک واقعه بیشتر نبود. اگر اینجور باشه مخالفت قطعیه ممکن نیست، چون یا فاعلی یا تارک. اما اگر این کل جمعتن باشد، شما اگه خواسته باشی جمعه اول ترک را انتخاب کنی، جمعه دوم فعل را انتخاب کنید، بعد از این که تمام شد یقین داری برخلاف علم اجمالی عمل کردی، چون علم اجمالی این بودد یا فعل یا ترک، شما هم ترک را انجام دادی هم فعل را انجام دادی، منتها در یک جمعه فعل بودد در یک جمعه ترک بودد. خلاصه بعد از این تعدد واقعه شما یقین داری یا نوبت اول بر خلاف علم اجمالی عمل کردی یا نوبت دوم بر خلاف علم اجمالی عمل کردی، بنابر این مخالفت با علم اجمالی صورت گرفته. در اینجا چه میگویید؟ ولو اینکه واجب توسلی باشه، تعبدی هم نیست، توسلیه، ولی مخالفت قطعیه تصور داره. بعد در اینجا شما آیا میگید تخییر بدویه یا تخییر استمراریه؟ میگی همون انتخاب اول، اگر ترک را انتخاب کرد هر هفته ترک، اگر فعل را انتخاب کرد هر هفته فعل، که پس بنابراین تخییر بدوی باشد یا نه تخییر استمراریه. اگر تخییر استمراری باشد همین احتمال مخالفت قطعیه وجود دارد. آیا علم اجمالی در اینجا کارآمدی دارد یا کارآمدی ندارد؟ صلی الله علیه و آله.